فصل 18 سال 1802 است. این سپتامبر دعوت شدم به قلع و غم شکارها در شکارگاه یکی از دوستانم در شمال. در راه خانه این دوست خیلی غیرمنتظره رسیدم به 15 مایلی گیمرتن. مهتر یک مسافرخانه بین راه سطلی به دستش گرفته بود و داشت به اسبهایم آب میداد که همان موقع یک گاری پر از جو دو سر از کنار ما گذشت. بار گاری سبز سبز بود و معلوم بود تازه آن را درو کردند. مهتر به گاریچی گفت:
«هله گیمرتنی نه؟ همیشه سه هفته محصولتون از بقیه عقبه.»
من گفتم: «گیمرتن؟» فکر خانم در آنجا به کلی از ذهنم پاک شده بود و اصلا به یادش نبودم. ادامه دادم: «آه میشناسم. چقدر تا اینجا فاصله داره؟» مهتر گفت:
«حدود 14 مایل از روی تپه‌ها. جادش صاف هم نیست.»
ناگهان دلم خواست بروم سری به تراشکراس گرینج بزنم. هنوز ظهر نشده بود. فکر کردم به جای اینکه شب را در مسافرخانه سپری کنم، بهتر است بروم در خانه خودم بخوابم. تازه می توانستم خیلی راحت یک روز را اختصاص بدهم به حل و فصل کردن کارها با صاحب خانم تا مجبور نباشم باز هم یک روزی برای همین کارها برگردم به این حوالی. کمی استراحت کردم و به خدمتکارم گفتم پرسجو کند راه دهکده کدام است. بالاخره بعد از اینکه اسبهای ما حسابی خسته شدند، بعد از 3 ساعت رسیدیم به گیمرتن. خدمتکارم را گذاشتم همانجا بماند و خودم تک و تنها راه دره را در پیش گرفتم. کلیسای کهنه کهنه‌تر به نظر می‌رسید و گورستان خلوت هم خلوت‌تر. گوسفندی را دیدم که داشت علفهای کوتاه روی قبرها را می‌خورد. هوا دلپذیر بود و گرم، اما برای سفر کردن زیادی گرم بود. با این حال گرما باعث نمی‌شد من از تماشای منظره‌های بالا و پایین دره لذت نبرم. اگر هول و هوش ماه اوت این منظره‌ها را می‌دیدم، حتما وسوسه می‌شدم که یک ماه در این جای خلوت اتراق کنم. این دره‌های وسط تپه‌ها و این افت و خیز ها و موج برداشتن های بوته‌زار که آن همه در زمستان غم‌انگیز بودند، حالا در تابستان چقدر دلفریب می نمودند. قبل از غروب به گرینج رسیدم و در زدم. با دیدن حلقه دود باریک و کبودی که از دودکش آشپزخانه بلند می شد، فکر کردم لابد ساکنان خانه به قسمت پشت عمارت رفتند که صدای در را نمی شنوند. اسبم را به طرف حیاط راندم. زیر طاق ایوان دختر 9 یا 10 سالی نشسته بود و چیزی می بافت و پیرزنی هم تکیه داده بود به نردبان تاشوی اسبها و بیخیال از همه جا چپق می کشید. از پیرزن پرسیدم:
«خانم دین خونه است؟»
گفت:
«خانم دین؟ نه، اینجا زندگی نمی کنه. اونجاست، توی هایتس.»
پرسیدم: «پس شما مسئول امور اینجا هستید؟» گفت:
«بله، من نگهداری میکنم.»
گفتم: «بسیار خوب. من آقای لاکوود هستم، ارباب این خونه. با این اوضاع آیا اتاق آماده ای هست که من برم توش؟ میخوام امشب و اینجا سر کنم.» با تعجب گفت:
«شمای درباب؟ عجب! کسی خبر نداشت که شما دارید میایید. میبایست خبر میدادید. اینجا هیچ چیزش تمیز و مرتب نیست. یه چیزم نداریم.»
چپقش را انداخت پایین و دوید توی منزل. دخترک هم به دنبالش. من هم رفتم تو. بلافاصله دیدم که نه تنها پیرزن راست میگفته، بلکه من با ظاهر شدن غیر منتظرم انگار هوش و حواس را هم از کلش پراندم و دست پاچش کردم. به او گفتم آرام باشد. میروم کمی قدم میزنم، اما وقتی برمیگردم باید یک گوشه اتاق نشیمن را مرتب کند که بتوانم بنشینم غذا بخورم. همینطور یک اتاق خواب که بتوانم در آن بخوابم. احتیاجی هم به رفت و روب و گردگیری نیست. فقط باید آتش بخاری را تیز کند و ملافه های تمیز و مرتب برایم بگذارد. به نظرم میخواست سنگ تمام بگذارد. اما به جای اینکه سیخ بخاری را بگذارد توی بخاری، به اشتباه بخاری پاک کن را گذاشت آنجا و از وسایل دیگر هم اشتباهی استفاده کرد. من زدم بیرون به این امید که تا موقع برگشتنم بالاخره از عهده برمی‌آید و جای خوابی برایم دست و پا می‌کند. می‌خواستم پیاده بروم وادرینگ هایتس، اما همین که از حیات عبور کردم فکری به سرم زد و برگشتم. از پیرزن پرسیدم اوزای هایتس رو به راهه؟ گفت
تا جایی که من خبر دارم بله.
و با یک ظرف زغال داغ تون تون رفت طرف بخاری. خواستم از او بپرسم چرا خانم دین از گرینج رفته، اما با آن عجله‌ای که داشت نمیشد معطلش کرد. برگشتم و زدم بیرون. سلانه سلانه راه افتادم. خورشید غروب از پشت سرم میتابید. روشنایی ملایم ماه که بالا میآمد روبرویم بود. نور خورشید داشت رنگ میباخت و نور ماه داشت روشنایی بیشتری پیدا میکرد. از پارک گذشتم و سربالایی جاده فرعی سنگلاخی را در پیش گرفتم که به خانه آقای هیتکلیف منتهی میشد. موقعی که چشمم خانه را دید، از نور روز فقط پرتو زرد رنگ ضعیفی در آسمان غرب باقی مانده بود، اما در نور ماه تک تک سنگهای راه و تک تک علفها و برگها را میدیدم. لازم نبود از دروازه بالا بروم یا حتی در بزنم، چون همین که دست به دروازه زدم خیلی راحت باز شد. فکر کردم چقدر اوضاع فرق کرده. متوجه یک فرق دیگر هم شدم، چون رایحه انواع گلهای شبو به مشامم می رسید که از لابلای درختهای میوه عطر خود را در هوا پخش می کردند. در و پنجره ها همه باز بودند، اما به رسم عادت ناحیه های زغالخیز آتش جاندار و قرمزی از دودکش بالا می رفت. حظی که چشم آدم از این آتش می برد، گرمای اضافی آن را تحمل پذیر می کند. با این حال، وادرینگ هایتس انقدر بزرگ است که ساکنانش جای کافی دارند و می توانند از این گرمای اضافی در امان بمانند. از همین رو، اهل خانه نزدیک یک از پنجره ها نشسته بودند و من پیش از آن که وارد خانه بشوم می توانستم آنها را ببینم و صدایشان را هم بشنوم. ایستادم. نگاه کردم و گوش سپردم، اما کم کم نوعی حس کنجکاوی و حسادت به سراغم آمد. صدای نرم و ملیحی شنیدم که می گفت برعکس، دفعه سومه که میگم ای پسر تنبل، دیگه نمیگم، یاد بگیر وگرنه گوشتو میکشم. صدای دیگری جوابش را داد که بم بود اما ملایم.
خب باشه، برعکس، حالا منو ببوس چون خوب یاد گرفتم.
نه، یه بار همشو صحیح بخون بدون غلط.
صدای مردانه شروع کرد به خواندن. جوانی بود با سر و وضع آبرومندانه که پشت میزی نشسته بود و کتابی را باز کرده بود. چهره جذابش از شادی می درخشید و نگاه بیتابش مدام از روی کتاب برمیگشت به دست ظریف و سفیدی که روی شانه‌اش بود و هر بار که جوان حواسش از کتاب پرت میشد، آن دست ظریف و سفید سیلی ملایمی به صورت او میزد. صاحب دست پشت سر جوان ایستاده بود. هر بار که خم میشد تا نکته ای را توضیح بدهد، زلف روشن و براقش با موهای خرمایی مرد جوان در میامیخت. و چهره دختر، خوشبختانه مرد جوان صورت او را نمی دید، وگرنه نمی توانست همانطور سر جای خودش بنشیند. اما من چهره دختر را می دیدم و لبم را می گزیدم. زمانی بخت احتمالیم را به باد داده بودم و حالا دیگر کاری از دستم بر نمی آمد جز خیره شدن به زیباییش که مثل نیشتر به جانم فرو می رفت. درس و مشق تمام شد، هرچند که مرد جوان باز هم جاهای اشتباه کرده بود، اما شاگرد مشتاق به هر حال جایزه‌اش را می‌خواست و واقعاً هم حداقل 5 بوسه از آموزگارش گرفت که انصافاً در کمال سخاوتمندی همه را هم پس داد. بعد آمدن طرف در و من از صحبت‌هایشون فهمیدم که می‌خواهند بیایند بیرون و در بوته‌زار قدم بزنند. فکر کردم اگر آن لحظه وجود مزاحم خودم را در آنجا به رخ بکشم، هیرتون ارشا اگر به زبان هم نیاورد، توی دلش مرا نفرین می کند و می فرستد به مخوفترین سوراخ سنبه های جهنم سوزان. به خاطر همین احساس خفت و مزاحمت زود دور زدم تا پناه ببرم به آشپزخانه. اینجا هم در باز بود. کنار در دوست قدیمیم نلی دین نشسته بود. خیاطی می کرد و آواز می خواند. اما مدام صدای گوشخراشی با آوازش مخلوط می شد که نه تنها هیچ نشانی از همراهی کردن آواز در آن نبود، بلکه فقط سرزنش بود و کلافگی.
بذارم از صبح تا شفوش و بعد ویرا بشنوم، اما این صدای تو رو نشنوم. باید داره که هر وقت من کتاب دعا باز می کنم تو این آوازهای ابلیسی رو می خونی و از بدترین بلاهایی میگی که به دنیا نازل شده. غافل غافلی. این دخترم مثل تو. طفلکی این جوونم تباه میکنید. جوون معصوم. سحر شده. آره مطمئنم. خدایا خودت به حسابشون برس. چون اختیار داران این دنیای فانی این از شرع و قانون سرشون میشه. انصاف و عدالت.
دوست آوازخانم جواب داد.
همینطوره، وگرنه ما وسط آتیش جهنم میسوختیم. حالا هم ساکت شو، مثل مؤمن واقعی انجیلتو بخون و حواستو نده به من. من دارم ترانه عروسی آنی پریزادو میخونم. خیلی قشنگه، آدمم به رقص در میاره.
خانم دین خواست آوازش رو از سر بگیرد که من رفتم جلو. تا چشمش به من افتاد از جا پرید و بلند بلند گفت:
عجب، شما این آقای لاک بود. چی شد که برگشتین این طرفا؟ در تراشگراس گرینش همه در و پنجره ها بس از بهتر بود خبر میدادی.
ترتیبی دادم که تا وقتی هستم جای خواب داشته باشم. فردا بازم از اینجا میرم. شما چطور شد اومدید اینجا خانم دین؟ برام بگید.
کمی بعد از رفتن شما به لندن زیلا رفت و آقای هیتکلیف از من خواست بیام اینجا بمونم تا شما برگردین. حالا بفرمایید تو، امشب از گیمرتن پیاده اومدین تا اینجا ها؟
از گرینج پیاده اومدم اینجا. تو این فاصله که دارن اتاق خوابم رو مرتب میکنن، بد نیست با اربابتون تسویه حساب کنم. با این زیغ وقت، فکر نمیکنم دیگه فرصتش پیش بیاد. نلی مرا به آن اتاق بزرگ راهنمایی کرد و گفت:
چه حسابی آقا، فعلا که ارباب رفته بیرون و به این زودی آن بر نمیگرده.
میخوام حساب اجاره رو تسویه کنم.
آها، خب میتونین با خانم هیتکلیف کنار بیان یا حتی با من. هنوز خوب یاد نگرفته کاراشو خودش پیش ببره. کاراشو من میکنم، هیچ کس دیگه ایم نه.
تعجب کردم. ادامه داد:
متوجه شدم. خبر مرگ آقای هیتکلیف رو نشنیدی؟
هیتکلیف مرده؟ کی؟
3 ماه پیش. بفرمایین بشینید، کلاتونو بدین به من، من همه چیزو براتون تعریف میکنم. راستی چیزی هم که لابد نخوردین ها؟
چیزی نمیخورم، گفتم شام درست کنن. شما بشینید. اصلا فکر نمیکردم هیتکلیف مرده باشه. بگید ببینم چطور مرد؟ گفتید فعلا بر نمیگردن. جوونا رو میگم درسته؟
بله، مجبورم هر شب به اونا قور بزنم، بس که تا دیر وقت پرسه میزنن، ولی به حرف من گوش نمیدن که. خب لااقل از این آبجوی قدیمی ما کمی میل کنین، حالتون رو جا میاره، خسته به نظر میرسین.
تا خواستم بگویم نمیخواهم، دوید رفت برایم آبجو بیاورد. صدای جوزف را شنیدم که میگفت:
به باید نداره که تو این سن سال دوست آشناهاشو میاره اینجا. تازه میره تونگ تونگ زیر زمین اربابو خالی میکنه. اگه اینجا بود و میدید از خجالت آب میشد.
خانم دین نماند که جواب جوزف را بدهد. زود با یک لیوان بزرگ برگشت و من هم با ولع آن را سر کشیدم. بعد شروع کرد به گفتن عاقبت کار هیتکلیف. به گفته خانم دین، هیتکلیف عاقبت عجیب و غریبی داشت. خانم دین گفت:
تقریباً 2 هفته بعد از رفتن شما، آقای هیتکلیف احضارم کرد به وادرینگ هایت. من به شوق دیدار کاترین با کمال میل اطاعت کردم. چشمم که به کاترین افتاد حیرت کردم و غصه خوردم. نسبت به آخرین دفعه‌ای که دیده بودمش خیلی عوض شده بود. آقای هیتکلیف توضیح نداد که چرا تصمیم گرفته بود من بیایم آنجا. فقط گفت که به من احتیاج دارد و از دیدن قیافه کاترین هم خسته شده. گفت باید سالن کوچک را بکنم اتاق نشیمن خودم و کاترین را پیش خودم نگه دارم و فقط اگر لازم شد کاترین را روزی 1-2 بار خواهد دید. کاترین از این وضع جدید راضی بود. من کم کم دور از چشم ارباب تعداد زیادی کتاب و چیزهای دیگری را که در گرینج اسباب سرگرمی کاترین بودند به وادرینگ هایتس منتقل کردم و دلم خوش شد به اینکه کمی روی آسایش خواهیم دید. اما دلخوشیم دوام پیدا نکرد. کاترین که اول راضی به نظر می رسید کمی که گذشت زود رنج و بیقرار شد. اولا حق نداشت از باغ آن طرف تر برود و با نزدیک شدن بهار ناراحت‌تر هم شده بود که در محدوده کوچکی حبس شده است. ثانیاً من برای رتخ و فتق کارهای خانه مجبور بودم خیلی وقتها او را تنها بگذارم و کاترین از این تنهاییش شکایت داشت. طوری که ترجیح می‌داد توی آشپزخانه با جوزف دعوا مرافعه راه بیاندازد اما تنهایی نرود یک گوشه ساکت بنشیند. من به جار و جنجال آنها محل نمی‌دادم، اما هیرتون هم خیلی وقتها مجبور می‌شد به آشپزخانه پناه ببرد، چون ارباب گاهی دلش می‌خواست توی اتاق بزرگش تنها بماند. اوایل تا سر و کله هیرتون توی آشپزخانه پیدا می‌شد، کاترین می‌رفت بیرون یا بی سر و صدا می‌آمد در کارها به من کمک می‌کرد و خلاصه نه به او محل می‌گذاشت و نه با او حرف می‌زد. هیرتون هم البته همیشه اونق و ساکت بود. اما بعد از مدتی رفتار کاترین عوض شد. دیگر از هیرتون فرار نمی کرد. شروع کرد با او حرف زدن. به خاطر بیسوادیش دستش می انداخت و از بیکاری و بتالتش انتقاد می کرد. می گفت تعجب می کند چطور این زندگی را تحمل می کند و شبها مدام می نشیند به آتش بخاری خیره می شود و چرت می زند. یک بار به من گفت مثل سگه نه؟ یا مثل اسب گاری مگه نه؟ کارشو می کنه، غذاشو می خوره و می خوابه، همین. عجب روح خالی و مرده‌ای داره. آها هیرتون، تو اصلا هیچ وقت خواب میبینی؟ اگه میبینی چی میبینی؟ ولی چه فایده؟ تو که نمیتونی با من حرف بزنی. بعد خیره شد به هیرتون، اما هیرتون نه دهن باز کرد نه سرش رو بلند کرد. کاترین ادامه داد نکنه الان داره خواب میبینه. شونش رو مثل ماده سگمون جونو تکون میده. ازش بپرس. گفتم اگه آقای هیرتون رو اذیت کنی میره به ارباب میگه که تو رو بفرسته طبقه بالاها. هیرتون نه تنها شانه اش را تکان داده بود بلکه انگشت هایش را هم گره کرده بود، انگار که بخواهد مشت بکوبد. یک شب دیگر هم کاترین به من گفت میدونم که چرا هیرتون موقعی که من توی آشپزخونم حرف نمیزنه. میترسه من بهش بخندم. تو نظرت چیه؟ یه زمانی خودش میخواست باسواد بشه، اما چون من مسخرش کرده بودم و کتابشو سوزونده بودم از خیر باسواد شدن گذشت. عقلش کم نبود؟ گفتم تو بدجنسی نکرده بودی؟ به من جواب بده. گفت شاید، اما تصور نمی‌کردم اینقدر بیفکر باشه. آی هیرتون، اگه کتاب به تو بدم الان میگیری؟ بفرما. اینم کتاب. کتابی را که دستش بود داد به هیرتون، اما هیرتون کتاب را پرت کرد و به کاترین گفت اگر دست از سرش بر ندارد گردنش را خرد میکند. کاترین گفت خیلی خوب خیلی خوب، میذارمش اینجا توی کشوی میز، من دیگه برم بخوابم. زیر گوشم گفت که حواسم باشد ببینم هیرتون سراغ کتاب میرود یا نه. بعد رفت. اما هیرتون اصلا اعتنا نکرد. صبح که کاترین را دیدم این را به او گفتم. خیلی ناراحت شد. متوجه شدم که دلش برای هیرتون می سوزد و از بتالت و بدعخمیش ناراحت است. وجدانش ناراحت بود از اینکه مقصر بود و باعث شده بود هیرتون از باسواد شدن منصرف بشود. واقعا هم کاری کرده بود که هیرتون از خیر کتاب و سواد بگذرد. ولی کاترین فکرش رفته بود به اینکه آن جراحت را درمان کند. موقعی که من لباسها را اتو می کردم یا کارهای دیگری می کردم که توی سالن ما نمی شد کرد، چون میبایست جای ثابتی بنشینم، بله، در این مواقع کتاب‌های جذابی دستش می‌گرفت و با صدای بلند برایم می‌خواند. اگر هیرتون حضور داشت، کاترین معمولاً به قسمت‌های پرکششش که می‌رسید مکث می‌کرد و دیگر نمی‌خواند، اما کتاب را همانطور باز می‌گذاشت و رها می‌کرد. بارها همین کار را کرد، اما هیرتون مثل قاطر چموشی بود که از جایش تکان نمی‌خورد. به جای آنکه تومه کاترین را بقاپد، اگر هوا بارانی بود می آمد می نشست پیش جوزف. مثل دو تا آدم کوکی می نشستن کنار بخاری، یکی چپ، یکی راست. جوزف خوشبختانه گوشش آنقدر سنگین بود که حرفای کاترین را که به نظرش مزخرف بودند نمی شنید. ایرتون هم حسابی سعی میکرد به حرفای کاترین اعتنا نشان ندهد. اروپایی که هوا خوب بود، ایرتون میرفت بیابانگردی و شکار و کاترین دهن دره میکرد و آه میکشید و سعی میکرد مرا به حرف بیاورد. اما همین که شروع میکردم به حرف زدن، میدوید توی حیات یا باغ. آخر سر هم گریه میکرد و میگفت از زندگی خسته شده و زندگیش بیهوده و بیفایده است. آقای هیتکلیف که رغبتش به جمع کمتر و کمتر میشد، عملا دیگر انشا را به اتاق خود راه نمیداد. اوایل ماه مارس حادثه برای هیرتون پیش آمد که مجبور شد چند روزی بی حرکت بماند توی آشپزخانه. موقعی که تنهایی رفته بود روی تپه ها، تفنگش در رفته بود. تیزی تفنگ فرو رفت به بازویش و تا خودش را برساند خانه کلی خون از او رفته بود. خلاصه مجبور شد قناعت کند به نشستن کنار بخاری و استراحت کردن تا حالش بهتر بشود و باز هم شبگردی هایش را از سر بگیرد. خب، بودن هیرتون برای کاترین مفید بود. بیش از پیش از اتاق طبقه بالایش گریزان شد. مرا مجبور می کرد در آشپزخانه مشغول کاری بشوم تا خودش هم به بهانه کمک کردن به من بیاید آنجا. روز دوشنبه بعد از عید پاک، جوزف با چند تا گاو رفت به بازار گیمرتن. بعد از ظهر که شد توی آشپزخانه مشغول مرتب کردن ملافه ها شدم. انشا مثل همیشه اخمو دماغ نشسته بود کنار دودکش بخاری و خانم کوچولوی من هم برای آنکه وقت بیکاریش را پر کند به نقش و نگار کشیدن روی بخار شیشه های پنجره مشغول شد. گاهی طاقتش تمام می شد و می زد زیر آواز. چیزهایی هم زیر لب می گفت. دلخور و بیتاب به پسردائیش تونتون نگاه هایی می انداخت. اما او همانطور چپقش را می کشید و خیره شده بود به بخاری. یک لحظه که حواسم نبود، کاترین از مقابل شمعم گذشت و رفت طرف جا بخاری. توجهی نکردم که ببینم چه کار می کند. فقط بلافاصله صدایش را شنیدم. هیتون، من فهمیدم که می خوام که خوشحالم که دوست دارم که تو پسردایی منی، منتها کاش اینقدر با من بد نبودی، کاش با من مؤدب می شدی. ایرتون جوابی نداد. کاترین ادامه داد. ایرتون میشنوی؟ ایرتون کاملا خصمانه قرید. برو گم شو. کاترین گفت. بزن چپقتو بردارم. و با احتیاط دستش را دراز کرد و چپق هیرتون را از دهانش برداشت. تا بخواهد چپق را پس بگیرد، کاترین آن را شکسته بود و انداخته بود توی آتش. هیرتون بد و بیراهی نثار کاترین کرد و چپق دیگری برداشت. کاترین با صدای بلند گفت: صبر کن. اول به حرفم گوش بده. با این دودایی که میخوره تو صورتم نمیتونم حرف بزنم. خب. هیرتون با غضب جواب داد: برو به جهنم، دست از سر من وردار. کاترین که دست بردار نبود گفت: نه، دست از سرت بر نمیدارم. نمیدونم چی کار باید بکنم تا تو به حرف بیای. لچ کردی که نفهمی. وقتی میگم خنگی منظوری ندارم. منظورم این نیست که من از تو بدم میاد. بیا هیرتون، تو باید به حرف من توجه کنی. تو پسردایی منی، باید منو از خودت بدونی. هیرتون جواب داد: هیچ کاری با تو ندارم، نه با خودت، نه با اون غرور مزخرفت، نه با دوز و کلکای مسخره لعنتیت. حاضرم با کله برم تو جهنم، اما چشمم دیگه به تو نیفته. برو از جلوی چشمم دور شو. زود زود. کاترین اخم کرد و برگشت لب پنجره. لبش را گاز می‌گرفت و سعی داشت با زمزمه کردن آهنگی جلوی بغض خودش را بگیرد، چون هر لحظه ممکن بود بغضش بترکد. من آمدم وسط و گفتم: آقای هیرتون، شما باید با دختر عمتون دوست باشین، به خصوص حالا که از بی‌ادبیش پشیمون شده. این کار خیلی به نفع شماست. اگه کاترین دوست و هم صحبت شما باشه، عوض میشین، آدم دیگه ای میشین. داد زد: دوست؟ هم صحبت؟ از من متنفره. حتی منو لایق نمیدونه که کفششو پاک کنم. حتی اگه دوستی و هم صحبتیش منو پادشاه کنه، بازم برای جلب نظرش حاضر نیستم به ذلت تن بدم. کاتی که دیگر نمی توانست بغض خود را بخورد، گریه سر داد و گفت: من نیستم که از تو بدم میاد، تویی که از من متنفری، به اندازه آقای هیتکلیف از من متنفری، حتی بیشتر.
ارنشا گفت تو دروغگوی قهاری هستی، پس چطور صد بار از تو طرفداری کردم و از دست من عصبانی شد هان؟ تازه اونم موقعی که مسخرم میکردی و از من متنفر بودی و حالا اگه بخوای کفرمو در بیاری میرم به اون اتاق و بهش میگم که کلافم میکنی و نمیذاری اینجا توی آشپزخونه راحت باشم.
کاترین اشکش رو پاک کرد و گفت من نمیدونستم از من طرفداری میکردی. من بدبخت و قصه دار بودم و با همه بد رفتار میکردم، اما حالا از تو ممنونم. خواهش میکنم منو ببخش. چی کار باید بکنم تا منو ببخشی؟
برگشت نزدیک بخاری و با صمیمیت دستش را به طرف هیرتون دراز کرد. هیرتون قرمز شد، مثل ابر طوفانی اخم کرد، مشتش را گره خورده نگه داشت و همچنان خیره ماند به کف اتاق. کاترین لابد حس می کرد که رفتار خصمانه هیرتون از لجبازی و یک دندگی است، نه از نفرت. یک لحظه این پا و آن پا کرد، اما بعد خم شد و با ملایمت صورت هیرتون را بوسید. دختر تخس خیال می کرد من او را ندیدم. برگشت و آهسته رفت نشست همان جای قبلیش کنار پنجره. من به نشانه ملامت سرم را تکان دادم. رنگ به رنگ شد و با پچ پچ گفت
خب چی کار میکردم؟ نه دست میداد نه سرش رو بلند میکرد. بعد یه جوری بهش میفهمودم که ازش بدم نمیاد و میخوام باش دوست باشم.
نمیدانم بوسه بود که روی هیرتون اثر گذاشته بود یا نه. تا چند دقیقه مواظب بود که قیافهش دیده نشود. وقتی همسرش رو بلند کرد اصلا نمیدانست به کدام طرف نگاه کند. کاترین کتاب قشنگی را خیلی ظریف و مرتب پیچید لای کاغذی سفید و یه تکه روبان به آن بست و رویش نوشت آقای هیرتون انشا و از من خواست عین فرستاده‌های مخصوص این هدیه را به گیرندهش تقدیم کنم. گفت
بهش بگو اگه هدیه رو بپذیره حاضرم بهش یاد بدم که درست کتاب بخونه، و اگه هدیه رو نپذیره من میرم بالا و دیگه هم سر به سرش نمیذارم.
زیر نگاه مضطرب کاترین هدیهش را بردم و پیغامش را هم رساندم. هیرتون مشتش را باز نکرد و من کتاب را گذاشتم روی زانویش. البته این بار پرتش نکرد. برگشتم سر کار خودم. کاترین سرش و دستهایش را گذاشت روی میز و منتظر عکس‌العمل هیرتون ماند. بالاخره صدای خشخش آمد و فهمیدیم که هیرتون دارد کاغذ کتاب را باز می کند. کاترین با آرامی رفت و نشست کنار پسردایش. هیرتون می لرزید و قیافش گر گرفته بود. از زمختی و یک دندگی و بیادبیش خبری نبود. اول نمی توانست به خودش جرأت بدهد که حتی با یک کلمه هم که شده به نگاه کنجکاف و زمزمه دوستی کاترین جوابی بدهد.
بگو که من بخشید هیرتون، بگو. و همین یک کلمه منو خوشحال خوشحال میکنی.
هیرتون زیر لب چیزی گفت که مفهوم نبود. کاترین با سوال کرد.
با من دوست میمونی؟
هیرتون گفت. نه. تو هر روز از وجود من خجالت میکشی. هر قدرم که بیشتر منو بشناسی بیشتر خجالت میکشی. من طاقتشو ندارم.
کاترین با لبخند شیرینی گفت. پس با من دوست نمیشی؟
و کمی دیگر هم به اون نزدیکتر شد. من دیگر درست نمی‌شنیدم چه می‌گویند، اما دوباره که نگاهشان کردم دیدم هر دو با قیافه بسیار راضی و شاد روی صفحه‌ای از آن کتاب خم شدند. فهمیدم که پیمان دوستی منعقد شده و دشمنان سابق به دوستان وفادار تبدیل شدند. کتابشان پر از عکس‌های جالب بود. هم عکس‌ها و هم نشستنشان در کنار یکدیگر آنقدر جاذبه داشت که وقتی جوزف برگشت آنها هنوز همانجا نشسته بودند و سرشان به کتاب گرم بود. پیرمرد تفلکی یکه خورد از اینکه کاترین با هیرتون ارنشا روی یک نیمکت نشسته بود و دستش را روی شانه او گذاشته بود و هیرتون هم از این همجواری اصلاً بدش نمی‌آمد. جوزف آنقدر گیج شده بود که آن شب اصلا حرفی در این باره نزد.
احساساتش فقط موقعی بروز پیدا کرد که چند بار آه عمیق کشید و انجیل بزرگش را پهن کرد روی میز و اسکناس‌های کثیفی از کیف بغلیش درآورد که نتیجه معامله‌های آن روزش بود. آخر سر هم هیرتون را صدا زد. گفت: بیا اینا رو ببر بده ارباب و همون جان باش. من میخوام برم بالا تو اتاق خودم. اینجا دیگه نه جای ماست نه مناسب ماست. باید بریم یه جای دیگه برای خودمون پیدا کنیم. من گفتم: کاترین بیا. بیا ما هم باید بریم. اتو کشی تموم شده. حاضری بریم؟ کاترین با بی‌میلی پا شد و گفت: هنوز ساعت 8 نشده که. خب ایرتا، من این کتابو میذارم بالای پیش بخاری. فردام چند تا کتاب دیگه میارم. جوزف گفت: هر کتابی که اینجا بذاری من میبرمش اون اتاق بزرگه. اگه پشت گوش خودتو دیدی کتابا رو هم میبینی. حالا خودت میدونی. کاتی به جوزف گفت اگر چنین کاری بکند او هم با کتابهای جوزف همین معامله را خواهد کرد. لبخندی زد و از کنار هیرتون گذشت و با آواز از پله ها رفت. واقعاً هیچ وقت کاترین را در وادرینگ هایتس آنقدر سبک بالا آسود خاطر ندیده بودم. شاید به جز آن اوایل که به دیدن لینتون می آمد. این دوستی به صمیمیت بدل شد و به سرعت قوام پیدا کرد. البته گهگاه بحث و مرافعه هم پیش می آمد. انشا یک شبه با سواد و با نزاکت نمی شد. کاترین هم نه فیلسوف بود نه صبر عیوب داشت. اما فکر و ذکر هر دو متوجه یک چیز بود. یکی میخواست ارج و احترام بگذارد، یکی هم میخواست ارج و احترام ببیند و سرانجام هم توانستند به این برسند. میبینید آقای لایک بود، به دست آوردن دل خانم هیتکلیف زیاد کار سختی نبود، ولی الان خوشحالم که شما بختتان را امتحان نکردید. اوج آرزوهای من ازدواج این دو جوان است. روز ازدواجشان به هیچ بشری قبطه نخواهم خورد، چون آن روز هیچ زنی در انگلستان خوشبخت تر از من نخواهد بود.